تیم ماشین سازی تبریز هستیم و یه بازی خوب و بدون حاشیه رو تقدیم هوادارا میکنیم. ما هوادارای صنعت نفت آبادان خوش آمد میگیم به شما هواداران و بازیکنان نفت مسجد سلیمان. امیدواریم بازی خوبی ببینیم. هوادارای خوب پرسپولیس سلام، نیمروزتون بخیر. فردا جمعه ما هوادارای تراکتور سازی بی صبرانه منتظرتونیم. ما هوادارای سایپا خیر مقدم میگیم به هوادارای تیم گلگوهر سیرجان و فردا جمعه منتظرتونیم. سلام سلام، ما هوادارای پارس جنوبی جم خیلی خوشحالیم که در هفته دوم لیگ برتر با شما عزیزان تیم زباهن بازی داریم. سلام، ما هوادارای تیم نساجی مازندران به همه شما خیر مقدم میگیم، به شما هوادارا و بازیکنای تیم پیکان و به امید یه بازی خوب در کنار
بر دلت پیدا شد.
حداقل از من خجالت نکشی، از امیر آقا هیبت شر کن.
رومسی آقا ببخشید، نمیدونستم شخص شخصی مثل شما پشتره. بفرمایید بفرمایید تو بفرمایید.
استغفر بعد احتیاط کن. من شاید یه از ما بهترون پشت در بود. حجت نلبم،
واسه من شما از ما بهترونی آقا. کی بهتر از شما؟
زبا مازی بسته، را بیا پرو در سلاخی اون دوتا بیوتر رو باز کن، باشون حرف دارم. با جون
چشم آقا، چشم.
دقیقی اون اصولا نقشش و وظیفش نست که با توجه مشکلات منطقه بیاد در سیستم قانونگذاری کشور به قدری مفید و نقش آفرین باشه که قوانین ملی در جهت رفع مشکلات اون منطقه به اصطلاح دیده بشه و تصویب بشه، قانون وضع بشه و مشکلات حل بکنه. اصولا این که از نقاط مختلف کشور نماینده تو مجلس میاد اینه، یا مشکلات بخش مختلف ببینه بر اساس اون مشکلات بیاد جنبندی های بشه و که قوانین ملی وضع بشه و که مشکلات اونجا به شکل اساسی برطرف بشه. ولی خب آیا همه نماینده های محترم در همه بشه همین رعایت میکنن یا نه؟ مثلا نماینده مثلا میاد میگه مثلا من مسئول طرف بدنی بخش مثلا فلان جایی هستم که از اینجا اومدم، اینجا مثلا سالن کم داره، تو فوتبال کم داره، نمیدونم لباس کم داره، فشار مثلا میذاره به وزیر ورزش که مثلا لباس بده، تو فوتبال بده، امکانات بده، فلان بده، امکانات منطقه‌ای در حد میخواد. اینا نمیتونه مثلا بگه ما بالاخره هست، این یه واقعیتیه. در این فضای واقعی آیا این وزارت ورزش و جوانان با این وضعیتش، با این وظیفه که گفتن بشه تو مجرد چیز وضعیت خوبی داره، اینجا میتونه پاسخگو باشه؟ من میگم نه، پاسخگو نخواهد تونست باشه. برقادی اینم که تقصیرش کس نیست، یعنی به نه تقصیر برسه وزارت ورزش، نه تقصیر ساختار موجودشه، نه تقصیر نماینده مجلس، نه تقصیر ساختار مجلس. این بالاخره مسائل فرهنگی است، فرهنگ اجتماعی است که تو جامعه وجود داره، بایستی به تدریج در یک زمانبندی حل بشه و هم وزارت ورزش وظیفه خودش رو در مقابل قانون و مجلس خوب بتونه اجرا بکنه و هم نماینده مجلس هم در وزارت ورزش رو در یه جاهایی پاسخ رو بدونه که اون جاها در واقع جنبه‌های ملی داره.
راهکار چی آقای میرعلی‌زاده؟ حالا من این خیلی کلیه بحث من، حالا از بحث شما استفاده کنم. بعضن به نمایندگان محترم مجلس اشاره فرمودید و اینکه میان مطالبات مردمی رو به نحوی به صورت سازماندهی شده و قانونگذاری شده پیگیری میکنن و یه سری امکاناتی رو برای شهرشون برای استانشون میخواین. ما
نکردن گزارش صاحب کمیته انضباطی سالهای گذشته ما برای بار اول 3 تا 5 میلیون تومان جریمه میکردیم.
بله.
البته قانونش آنقدر اجرا نشد، ولی بنابر این هست که امسال این قانون سفت و سخت انجام بشه، شاید جریمه ها هم افزایش پیدا بکنه برای امسال. برای اینکه کسی تکرار کنه عدم حضورش، یعنی یکی میاد یه جلسه نمیاد، جلسه دوم هم اگه نیاد، این جریمه ها تشدید میشه، حتی ممکنه به محرومیت مربی هم ختم بشه.
ممنونیم از مدیر محترم روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال کشورمون جناب آقای حجت الله بهمنی عزیز. خسته نباشید، دست شما درد نکنه. آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون داریم و با شما خداحافظی میکنیم. انشالله بتونیم در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم.
روز بخیر. از این برنامه متنوع و شادتون تشکر.
خیلی
باشه. خدا نگهدارش.
یا آهنگ خوام بخونم، شعرش خیلی مثبته، شعرش خیلی خوبه. الان من نمیگه من شعرش گفتم، خودم گفتم. ها بعد احمد فرجی باید کت شلوار بپوشه، این شعر خیلی مثبته. هوادارا با هم و تنهان، هر کدوم یه جور معمان. بعضی ها هوادار مثبت، بعضی ها هوادار نمان. یه روزی با باخت سنگین، بعضی شادن بعضی غم.
کسب اجازه میکنم.
قسمت 35.
سلام دوستان و عزیزان و همراهان همیشگی رادیو، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید و همچنان شنونده خوب نمایش‌های رادیویی باشید. دوستان، در قسمت قبل شنیدید امیر هیبت برای مراسم خاکسپاری حاج ابراهیم اومد تا به عقیده خودش حسن نیتش رو به خانواده جواهرپور نشون بده، اما داوود باهاش بدرفتاری کرد و
اون ارزشی عملکردش کجا دیده میشه. بنابراین من به نظرم خیلی عامل خیلی مهمیه این که ما هر هفته داریم در مورد صحبت میکنیم، به خاطر اینه که این به ما قشنگ نشون میده که در موارد دیگه مدیران ما چگونه عمل میکنه.
آقای دکتر، این هفته هم تصمیم گرفتید مسابقات رو ببینید دیگه؟ حالا
ببینید، متاسفانه یا خوشبختانه من ساعت 2 ظهر امروز عازم جایی هستم که فکر کنم آنتنم نداشته باشم، اینترنتم نداشته باشم، و دقیقا بعد از بازی اتمام بازی تراکتورساز پرسپولیس از این شرایط جدا میشم.
خب شما تست نزدین؟
بله،
برای بلیط خریدی
رو چرا تست زدم؟ ببینید، من به بازی پرسپولیس و تراکتور رو تست زدم، مشکلی نداره. فقط مشکلش اینه که شما دیگه جایگاه انتخاب میکنید، صندلی انتخاب نمیکنید.
خب بله،
میگید که من این جایگاه شماره 23 رو میخوام، انتخاب میکنید و میخرید و هیچ مشکلی از لحاظ انتقال به بانک نداشت. من یه نیم ساعت پیش اینو امتحان کردم.
بله.
برای استقلال، بازی استقلال فولاد هم انتخاب کردم. به نظرم شرایط بلیط فروش استقلال فولاد به نسبت هفته قبل بازی پرسپولیس بهتر شده. چرا؟ اینکه حداقل نصف صندلی ها به فروش رفته، یعنی فروش قطعی شده و مشخصه. بازی قبل من فکرم همین بهتون گفتم که نهایتا 2000 تا صندلی خریده شده بود، ولی امروز چک کردم تقریبا اون جایگاه هایی که جایگاه های خوبی هستن تقریبا تکمیل هستن و فروش قطعی رفتن. پشت دروازه هم به کم کم دارن پر میشن. نشون میده که بلیط فروشی بازی امروز خیلی بهتر از هفته قبله، ولی مهمتر از همه مدیریت اون هواداریه که میخوان بیان و سر جای خودشون بشینن. و قطعا این مسئله و اون ازدحام هفته پیش نباید باعث بشه که مسئولین ناامید بشن و بخوان شرط قبل ادامه بدن. قطعا باید این تا حصول نتیجه به سرانجام برسه. چرا که اگر این به نتیجه نرسه، چند هفته دیگه خدای نکرده اتفاق در ورزشگاه بیفته، حداقل میشه
ما هم بخوام این که مثلا من سوال پرسپولیس تهران پرسپولیس چون نمیتونه تابلوی تبلیغاتی سیار باشن تو خیابونا راه برن. و این حرفش ها کاملا درست و من کاملا موافقم. رادیو لیگ هم که لیگ خوبی بوده خدا رو شکر، بعد نمازدار یه بی‌نظمی رو داشتیم، ولی به حال بعد فال نیش بگیریم یه جای شروع کنیم بالاخره به دیده مستد این قضیه نمی کنیم. شاید لیگ خوبی باشه، رقابت هم سالم باشه و فرافکنی نکنن بعضی از تیما. تشکر میکنم، من احسان رمضانی هستم.
از تماساتون سپاسگزارم شنوندگان محترم. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ امیر حسین فتحی از صدور کارت بازی 3 بازیکن تیم استقلال.
شکل اجرایی عملیاتی اون رو ما حداقل در نظام آموزشی خودمون میتونیم در این
لحظه جسارت. آقا ولی آقا حالا باز چیکار کنیم؟
نمیدونم فقط میدونم هر چیز بیتر باید از این خراب شده که این دوتا نکبت توشن برم بیرون. تو بلکه فکرم باز شد و فهمیدم چه غلطی باید بکنم. برو ماشین آتیش کن.
هر چی شما بفرمایید.
گل اومد بهار اومده ببینی به سهر آخ جون ببینی چی واسهتون آوردم، چای آتیشی با دارچین.
دست درد نکنه ولی باشه برای بعد، باز هر چی زودتر برگردم کلو، کارهای واجب تری پیش اومده. بریم از سهر.
بفرمایید آقا. بفرمایید آقا، اینو بخورید. آها آزنم قسم بخورم از همه اونه که از زور تا حالا رفتیم بالا بیشتر آرومتون میکنه آقا، این آب رو آتیشه.
این دیگه چی عزتی؟
یه جوشونده است خواسته نمو
فضی داشتن. و این که عرض کردم بحث توانمندی ها اگر بخوایم به موضوع تولیدات و محصولات و رونق اقتصادی به نوعی جوینت بشه، خب توانمندسازی جامعه مولد کشورمون هم میتونه در این عرصه کارساز باشه. خوشوقت و خرسندیم که با حمایت ویژه وزارت ورزش و جوانان و به ویژه خود مردم خوب روستاهای کشورمون، مسئولین مختلف در عرصه‌های مختلف خدمتگذاری به این جامعه مولد، تدارک گسترده‌ای رو در جهت توسعه و رونق ورزش در مناطق روستایی برنامه‌ریزی داشتیم. حتما استدار داریم بحث خانه‌های ورزش روستایی به عنوان یک استراتژی و برنامه راهبردی در بحث توزیع متوازن فرصت‌ها برای جلب مشارکت جامعه مخاطب ما در دستور کار قرار گرفته. حمایت ویژه‌ای وزارت ورزش و جوانان از این ایده و تفکر داشتن و با مشارکت ادارات کل ورزش و جوانان و محوریت هیئت‌های تابعه ما این فرصت فراهم شده با استفاده از اماکن بلا استفاده موجود در مناطق روستایی. خود این موضوع میتونه نقطه عطفی تلقی بشه در برگشت سرمایه های راکت اقتصادیمون به چرخه اقتصاد. خب خیلی از فضاها ساخته شده بلا استفاده مونده، سرمایه ملی است و ما با یه کاربری ویژه در جهت توسعه ورزش با اولویت ورزش همگانی و قطع یقین ورزش قهرمانی قرابت ویژه‌ای داره با موضوع روستا.
پس علت در چی هستش؟
شب خطی دفاعی رحمان رضایی توپ رو برمیگردونه، وقتی دو بازیکن از تایلند رو میبینه که اون محاصره کردن توپ رو به بیرون از زمین میفرسته. هر تابه توپ به سود تایلند.
فضاهای ورزشی از باز واحد دیگه‌ای که ما داریم بحث مشارکت ها و سرمایه گذاری در ورزش از مجدداً واحد دیگه اگر بخوایم اشاره بکنیم تأمین منابع مالی پایدار برای ورزش هست. و نهایتاً حالا اگر بخوام یه بخش دیگه هم بگم اونم بخش اقتصاد ورزش هست. بنابراین وزارت ورزش و جوانان با رویکرد تجمیع فعالیت هایی که مرتبط با این در واقع تیپ فعالیت ها و برنامه ها در بخش ورزش و جوانان هست اقدام کرد به ایجاد این مرکز و به تصویر سازمان اداری و استخدامی رسید و فکر میکنم حالا از برج هفته سال گذشته تقریبا به صورت خیلی بدی کار رو شروع کرد، ولی از ابتدای سال 98 به صورت خیلی رسمی دیگه عملا مرکز عملیاتش رو شروع کرد و ما با این شرح وظیفه‌ای که توی این پست‌ها بخوایم طراحی کنیم، یعنی پیگیری بخش فعالیت‌های گردشگری ورزشی یا توسعه گردشگری ورزشی به ویژه رویداد محورها با بازوی فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشیمون در سراسر کشور و بخش اشتغال و کارآفرینی که هم در بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان و هم در بخش ورزش وزارت ورزش و جوانان پیگیری میشه، دو تا از محورها و واحدهای اصلی هستن که به نوعی با تمرکز داریم و با تاکید پیش میریم. زمینی که بخشهای دیگه هم که عنوان کردم در واقع صحبت هام، اونها هم به موازات این فعالیت هایی که گردشگری و اشتغال هست جلو میره. اگرچه در سنوات گذشته هم ما اون عناوینی که عرض کردم مثل مدل های واگذاری اماکن و فضای ورزشی و بخش مشارکت های اقتصادی و سرمایه گذاری به نوعی در بخشی از واحدها در بخشی از واحدهای وزارت ورزش جوانان پیش می‌رفته که حالا انشالله با شکل‌گیری این مرکز فکر می‌کنم یه خورده منسجم‌تر میشه و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهتری برای این در واقع فعالیت ما انشالله خواهیم داشت. این مرکز فعالیت‌هاش چقدر همپوشانی می‌تونه داشته باشه یا گاهن با واژه
می‌بینیم که در برخی از دولت‌ها علی‌رغم زحماتی که کشیده شد ما دیدیم که بخشی از امکاناتی که تعبیه شد در برخی از استان‌ها الان بلا استفاده است. یعنی الان ما ورزشگاه‌هایی داریم، اماکن ورزشی داریم که الان شاید بعضن لونه گرگ و شغال و این چیزا شده. چرا؟ به خاطر اینکه ما نیومدیم ظرفیت سنجی کنیم، آمایش سرزمین انجام بدیم، ببینیم اون منطقه اصلا چی میخواد، استعداد ورزشی منطقه‌ایش چیست، دوست دارن کشتی داشته باشن، دوست دارن فوتبال داشته باشن، بسکتبال داشته باشن. بعد بدون در نظر گرفتن این ماجرا اومدیم اونجا یه امکاناتی رو درست کردیم و اینو بلا استفاده الان همینجا توی بر و بیابون رها کردیم. من میگم واقعا راهکار چیست که ما دوچار این مشکلات رو که حالا من به عنوان مثال به ذهنم رسید عرض دارم میکنم نشیم آقای مهرعلی‌زاده؟
ببینید والا بخشیش به نظر من دیگه مثل مسئله ورزشی نیست، بخشی مسئله سیاسی و مدیریتیه. ببین راهکار این است که خب اولا نماینده محترم چیزی رو بخواهد که جنبه ملی دارد، پس بنابراین خب ما نمیتونستم بگیم تو تعهد بده مثلا نماینده میخوای بشی مثلا همین فقط بخوای. بخیر نماینده محترم یه جای منطقه میاد، مردم محترم و منطقه هم بالاخره از نماینده همین رو توقع دارن به اساس فرهنگ عام جامعه. و اگه نماینده نره و برای اونجا سالون مثلا نسازه، برای اونجا نمیدونم یه چرت وسیل نگیره فلان، با اون نماینده موفقی نیست، نماینده مجبور پاسخگوی مردمش باشه. اینو مسئله فرهنگی دراز مدته که به حال میکنه.
نه اشکال نداره بره امکانات بگیره، امکانات که به درد اون منطقه بخوره. من بحثم اونه.
آره
بحثم اونه.
مکانیزم های انتخاب و ویژگی های انتخاب شونده ها و ویژگی های انتخاب کننده ها، این اصلا بحث های اولیه است که بحثی کردن. اما از اون طرف چیزی که شما میگی که راهکار چیه، چیزی که میتونه به نظر من یه مقدار خیلی زیادی از توقعات غیر کارشناسی و یا و به نتیجه اقدامات غیر کارشناسی رجوعشو بگیره، به نظر من داشتن یک طرح‌های مشخصی که ریز طرح معلوم باشه. اگه یادتون باشه ماشون خاطرتون هست اون موقع که بنده مسئولیت داشتم یه چیزی تحت اون نظام
ها بسیار کارسازه و استان ها میتونن در زمینه ورزش هم توسعه بدن که در حقیقت نیازهای مردم برآورده بشه و هم از میان مردم میتونن استعدادهای درخشان رو انتخاب کنن و معرفی کنن به فدراسیون ها و به اصطلاح تیم ها و باشگاه ها و اونها پیش ببرن. بنابراین ساختار ورزش ما ساختار خوبی است. یعنی من فکر میکنم که طراحی هایی که در سالهای دور انجام شده برای ساختار ورزش ما ساختار خوبی هست، منتها افراد هستن که باید نسبت به اون عمل کنن و در حیطه هایی که اصلا نمیتونن قدرت دارن که دخالت کنن، نمیشه دخالت کرد، نمیشه اونها رو به قول معروف به راهی که دوست داریم هدایت کنیم، چون عمل نمیشه. مثلا فرض کنیم ما 45 تا فدراسیون داریم، چگونه میشه اینها رو هدایت کرد؟ ما باید رابطه بگیریم خود فدراسیون ها به مجامع شخصیت بدیم، مجامع مرتب تشکیل بشه، افراد به طور مستقل بتونن حرف بزنن، تصحیح کنن کارو، بازرسین قانونی و حسابرس ها باید بتونن رسیدگی کنن. چرا باید یه فدراسیون مثل کشتی های دبیر میگم 50 میلیارد تومان بدهی دارن؟ خب این معنیش اینه که فدراسیون بازرسینش قانونی اینها گزارش های دقیق و درستی انجام ندادن، روالش بر اساس روال قانون تجارت نبوده که این همه بدهی به وجود اومدن. یعنی باید شخصیت فدراسیون ها فدراسیونی باشه که در چارچوب
شدنش ما شاید
بچه‌ی رادیوی ورزش بشنوید هشتگ ورزشیار.
تداخل در واقع وظیفه‌ای به ازش نام برده میشه. اما عرض کنم خدمت شما که نگاه مرکز یک نگاه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارتی است. ما قاعدتاً به دنبال عملیات اجرایی در این برنامه ها و فعالیت هایی که اعلام کردیم نیستیم. وزارت ورزش و جوانان خب قاعدتاً باید برای در واقع کشور برنامه ریزی کنه و این عناوین سازمانی، عناوین پست های سازمانی که من خدمت شما عرض کردم، قاعدتاً اینقدر ما با 10 تا در واقع پست سازمانی نمیتونیم گستره بزرگی مثل گردشگری ورزشی، مثل اشتغال کارآفرینی، مثل مشارکت های اقتصادی رو به صورت اجرایی ما دنبال بکنیم. بنابراین ما در کنار در واقع فعالیت هایی که تا یک گستره و پهنه ای که تدوین میشه برای عملیات مرکز، سعی میکنیم با همسو بودن با هم بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع، هم بخش حقوقیمون، هم بخش جوانان، هم بخش در واقع ورزش قهرمانی، بتونیم در کنار همدیگه یک نگاه در واقع سیاست گذاری و برنامه ریزی و یک نگاه اجرایی همراه و به نوعی تکمیل کننده رو داشته باشیم و در این مسیر سعی میکنیم که خیلی وارد عملیات اجرایی نشیم.
دوست ارجمندمون آقای سید حجت امجدیان از یاسوج به این نکته خیلی مهم اشاره کردن. گفتن 3 تا وزارتخانه میتونن نقش قابل توجهی رو در حوزه ورزش همگانی و حتی قهرمانی ایفا بکنن. ابتدا وزارت آموزش و پرورش، بعد از اون وزارت ورزش و جوانان و نهایتاً وزارت بهداشت و درمان. خب نکته بسیار بجا و درستی است، اما سوال و شاید حتی موضوعی که ممکن هست در ذهن خیلی ها مطرح بشه این هست که آیا این 3 مجموعه مجزا از هم میتونن به نتیجه برسن یا نوعی تعامل و ارتباط دو سویه به این
ارز کنم؟ قطار توسعه زیرساخت ورزش خوزستان به کمک همه عزیزان، هم از استاندار پرتلاش، سازمان مدیریت، نمایندگان محترم و رأس همه اینها وزیر محترم ورزش، سرعت خوبی داره. ما برآوردمون اینه که بتونیم با کمک همه این عزیزان طی 5 سال بتونیم بیش از 1,000 میلیارد تومان در زیرساخت ورزش خوزستان هزینه کنیم. کما اینکه تا به امروز هم بخش اعظمی هزینه شده، پروژه‌های بسیار زیادی افتتاح شده که تعدادشون هم الان آماده است، انشالله با سفر وزیر محترم ورزش افتتاح خواهد شد، پروژه‌هایی که شاید به 10 سال و 15 سال خدمت اونها برمی‌گرده.
و روز چهارشنبه هم گفتگوی با جناب افشین مولایی، مدیر کل توسعه وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش همگانی و همینطور سرپرست فدراسیون ورزش همگانی صورت گرفته بود که گوشه هایی از این گفتگو رو هم خواهیم شنید.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما در بحث سلامت ملی داریم، بر اساس آماری که وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت کشور رسما اونها رو بر اساس پایش‌ها اعلام می‌کنن، آخرین پایشی که در سطح ملی انجام شد پایش فشار خون بود و متأسفانه اطلاعاتی که به دست آمد بازخوردهای خوبی نیست. بیش از 30,700,000 ایرانی از بین شهروندان کشور عزیز ایران مبتلا به فشار خون بالا هستند. یعنی شاید نزدیک به 40% جمعیت کشور ما با بیماری مواجه هستند. این آمار رو اضافه بکنید به این که 21% از دانش آموزان کشور ما چاق شدند و چاقی عامل اصلی ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی است. حدود 10% جمعیت کشور مبتلا به دیابت هستند و 25% جمعیت در مرحله پیش دیابت یا قند.
توجه، حالا ما یه موقعی بود میگفتیم مراکز استعدادیابی و مراکز ورزش قهرمانی یا جزء وظایف به اصطلاح وزارت ورزش و جوانانه که در نقاط مختلف کشور این کار رو انجام بده. این هم هیچ مغایرتی با وظایف فدراسیون ها نداره، منتها اگه قرار باشه که وزارت ورزش و جوانان بخواد در همه اینها اعمال نفوذ و اعمال نظر بکنه، من میخوام عرض کنم مگر یک آدم یا چند آدمی که در وزارت خونه هستن چقدر توانایی و اشراف و قدرت دارن؟ بنابراین فدراسیون ها باید مستقل باشن، اما البته نه مستقلی که هیچ چیز معلوم نیست همش مثلا باید بگن آقا اجازه هست، مستقلی باشن که مجمع داشته باشن، حسابرس داشته باشن، بازرس قانونی داشته باشن و اینها یعنی وزارتخونه اینها رو رصد کنه که آیا به وظایف خودشون عمل میکنن یا نه. من معتقدم ما باید به مردممون، به تخصصهامون، به آدمهایی که کار میکنن اعتماد کنیم، یعنی کار نمیشه کرد. من خودم در این زمینه واقعا اعتماد کردم، حالا ممکنه که 7-10% هم بیزش داشته باشه،
درست،
ولی برعکس اگر ما همه کار رو منتهی کنیم به یک جا، بیزشش خیلی خیلی بیشتر است. بنابراین خیلی ساده تفکیک میشه وزارت به فدراسیون ها وظیفه انجام مسابقات سطح اول ورزشی در سراسر کشور رو دارن به نام لیگ ها و همچنین مراودات خارجیمون رو، و وزارت ورزش وظیفه داره که سر من بارها به آقای گودرزی، شاید چند بار خدمت آقای مهندس دکتر گودرزی گفته بودم، خدمت آقای سلطانی فرم گفته بودم که شما وزیر، وزیر دفتر خودش و تهران نیست، وزیر سراسر ایرانه. بنابراین اون چیزی که مثل پیرایه به پای آدم بسته شده در اطراف آدم باید آدم جدا کنه و به تمام کشور یکسان نگاه کنه. ارتباطات مستقیم مسئول ورزش کشور با استان
تو کار من دخالت کنه؟
چرا آقا، ولی دست خودمون نیست، به قول ننمون انگاری تو دلمون رخت میشورن. تو رو هم با تو کتاب این آقا اصلا همینجا هم خیلی دور نیستیم، هم وسط قاهره نیستیم، واقعیسیم دیگه آقا، خانوادهشون هم اون رو برون هم میبینن اون. خب بعدم که مراسم تموم شد خلوت شد میریم یه تسلیت میگیم.
لعنت به من که تو دنبال خودم رو انداختم آوردم. خیلی خواهم همجا بایی میسیم.
دور سرتون میگردم آقا که شما اینقدر خوبی
بدونی که من از بادم جون دور قبچین خوشم نمیاد.
من هرچی که تو قلبم بود تو گفتم آقا، حالا شما هرچی دوست دارید اسمشو بذارید. یا خدا آقا نگفتن اومدن اون اشتباهه، نیکن داودشون داره میاد سر وقت ما، اونم اینه یه گوله آتی
تو نماز میورسه ناچه من ماسمه اینه کو قوی باشه اینه من سخ سر جد بایسا. مسلحت خودمون بود بیان جور تو انزار وانمود کنیم که خودمون هم این اتفاقا برزخیم، پس اون هر چی هم بگیم و نباز خم به ابرو بیاریم، درستش همینه شیفم شد.
بله آقا چشم، هر چی
شما بفرین. شما دو تا به چه میبنن شدیم اومدین اینجا؟
سلام و عرض ادب آبدا بود. والا راستیت به شما اندازه شما که نه، ولی کمتر از شما ناراحت نیستی. گفتیم اتفاقی که افتاده کاری هم که دست ما بر نمیاد، حداقل بیاین برای عرض تسلیه.
بله خدا بیا مرزه حاج ابراهیم، الحق مرد خوبی بود.
زود جلو پلاستت جمع کن، دست این دست نشونده تم بگیر و گورتو از اینجا گم کن، برو نااهل نابکار. ما نیاز به تسلیت آشغالی مثل شما که دستشون به خون بابا اون رو دست نداری.
باور کن نمیخواستیم اینطوری بشه، خدا شده الانم خیلی ناراحتیم. دیگه هرچی باشیم قاتل که نیستیم.
اسم خدا رو به زبون کثیفت نیار بی وجدان.
اینجا چه خبره دامو؟
آدم به مهمون بی احترامی نمیکنه، این دور از ادب بچه های حاج ابراهیم اقدا بود.
اسم بابا من به زبون کثیفتون نیاریم، اگر هرچی دیدین از چش خودتون دیدین.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رنگ قهرمانی، نوشته مریم تاجیک، بازیگران شمسی صادقی، شهیندخت نجفزاده، مهرداد مهماندوست، محمد رضاعلی، معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، شیوا رفیعیان، سعید سلطانی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، احمد لشینی، بهادر ابراهیمی، مجید سهرابی، شهریار همزیان، کامیار محبی، محمد شریفی مقدم، امین بختیاری. کارگردان رضا عمرانی، افکتور محمد رضا.